با سلام و صبح بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. یک مقام حکومت طالبان میگوید که در بهار آینده آموزش و تحصیل دختران در افغانستان از سر گرفته می شود. عبدالحق حماد رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در مصاحبه با صدای امریکا گفته که کار کمیته های ایجاد شده به این منظور سرعت بیشتر گرفته است. هرچند وزارت معارف و تحصیلات عالی طالبان تا اکنون در این مورد رسما چیزی نگفتند، اما برخی از فعالان معارف به این باور هستند که ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران پس از بهار آینده در افغانستان هیچ بانه دیگری ندارد. در بهار سال گذشته سخنگویان طالبان در مورد افتتاح مکاتب دخترانه نیز صحبت کردند، اما این مکاتب در آغاز سال آموزشی بعد از چند ساعت افتتاح دوباره بسته شدند. طالبان پس از حاکمیت در ماه آگوست سال 2021 مکاتب دخترانی بالاتر از صنف ششم را تعطیل اعلان کردند و در دسامبر پارسال پندونها را هم برای دختران و زنان بستند. سفارت افغانستان در ترکیه میگوید که برای کمک به افغانهای آسیب دیده از زلزله در ترکیه و سوریه دیتابیس آنلاین ایجاد کرده. پسرلا یکیمی قنسول سفارت افغانستان در انقره دیروز به رادیو آزادی گفت:
اکنون الحمدلله از نظر رساندن کمک ها مشکل نیست. افغان ها زیر پوشش قرار گرفتن. آن عده افغان هایی که به کمک فوری نیاز دارند و هنوز کمک دریافت نکردن، با شماره های ما که درج صفحه فیسبوک سفارت است تماس بگیرن.
آقای یکیمی همچنان افزود که در این زلزله 119 افغان جان باختند. او گفت این تعداد نهایی نیست و آمار دقیق هنوز مشخص نشده. در خبر دیگر میشنوید که امدادگران در شهر قهرمان مرش در ترکیه پس از 9 روز دو زن را زنده از زیر آوار بیرون کشیدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از زنان نجات یافته 74 ساله و دیگر 46 ساله است. این در حال است که پس از زلزله مرگبار دوشنبه هفته گذشته، امید به زنده ماندن مردمان گیرمانده در زیر آوار خیلی اندک شده. و گزارش خبرگزاری رویترز، شمار کشته شدگان زلزله در ترکیه و سوریه از مرز 40,000 نفر گذشته است و میلیون ها تن دیگر به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. لوید هاستن وزیر دفاع آمریکا گفته که نتیجه غم‌انگیز جنگ در اوکراین برای امنیت اوکراین، اروپا و همه جهان مهم است. او پس از نشست دیروز وزرای دفاع ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت که هدف آنها کمک بیشتر به اوکراین برای پیروزی در جنگ علیه روسیه است. اگرچه هاستن نوع کمک نظامی اضافی به اوکراین را مشخص نکرد، اما گفت که هر سیستم نظامی که به نیروهای اوکراینی تحویل داده شود باید آموزش هم داده شود. از تهاجم غیر موجه روسیه به اوکراین تقریبا یک سال می‌گذرد. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی امروز اولین بازی 20 اوره‌شان را برگزار می‌کنند. دیروز کرکت برد افغانستان تیم 18 نفره به رهبری راشد خان را برای این بازی‌ها معرفی کرد. تیم‌های افغانستان و امارات متحده عربی در روزهای شنبه و یکشنبه 18 و 19 فوریه دومین و سومین بازی خود را برگزار می‌کنند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. میرحمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله دقایق بعد نشر میشه، اما پیش از آن در بخش خبری این برنامه میشنوید که سازمان ملل متحد گفته که افغانستان هنوز منبع اساسی تهدیدهای تروریستی برای آسیای مرکزی و جنوبی است. کمیته تحلیل، حمایت و ارزیابی از تحذیرات این سازمان این مطلب را در گزارش 31 خود که به تازگی نشر شده بیان کرده است. همزمان پیمان امنیت جمعی همچنان از حضور حدود 4,000 جنگجوی مسلح داعش در شمال افغانستان ابراز نگرانی کرده. حکومت طالبان این نگرانی ها را به جا خوانده و میگوید که از افغانستان به هیچ کشور تهدید متوجه نیست. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
سازمان ملل متحد میگوید که داعش القاعده تحریک طالبان پاکستان، جنبش اسلامی ازبکستان، جمعیت انصار الله و بسیاری از گروه های افراطی در حال حاضر در افغانستان فعالند. کمیته تحلیل حمایت و ارزیابی از تاثیرات این سازمان 31 گزارش خود را روز سه‌شنبه منتشر کرد. در این گزارش آمده که این گروه های تندرو کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی را تهدید می کنند. بر اساس گزارش این کمیته، گروه های تندرو در افغانستان آزادانه رفت آمد و فعالیت می کنند، چون که طالبان استراتژی قوی برای تقویت امنیت ندارند. در گزارش این کمیته سازمان ملل متحد، شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش از مخالفان حکومت طالبان گفته شده و در گزارش آمده که تنها هدف از حملات این گروه در افغانستان نشان دهنده ضعف تدابیر امنیتی طالبان است. گزارش سازمان ملل متحد میگوید که جنگجویان داعش به اهداف دیپلماتیک در کابل نیز حمله میکنند تا بر روابط حکومت طالبان با کشورهای همسایه تاثیر بگذارد. بر اساس معلومات کشورهای منطقه، در این گزارش سازمان ملل متحد آمده که در حال حاضر 3,000 تا 6,000 جنگجوی داعش در افغانستان فعالیت میکنند که هسته اصلی آنها در شرق این کشور است. اخیراً علاوه بر سازمان ملل متحد، کشورهای آسیای مرکزی نیز از حضور داعش در افغانستان ابراز نگرانی کردند. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از آناتولی سایدروف، رئیس سازمان پیمان امنیت دست جمعی، گزارش داده که تنها در شمال افغانستان حدود 4,000 جنگجوی داعش فعالند. در این حال، امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، بار دیگر نگرانی های سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه را به اساس خواند. متقی دیروز چهارشنبه در 34 سالگرد خروج قشون سرخ شوروی سابق از افغانستان گفت:
در افغانستان اگر یک داعشی سرش را بلند کند، همانطور که میبینید سرکوب میشود. وقتی میگویند که هزاران تن حضور دارند اما هیچ کس آنها را نمیبیند و از آنها خبر ندارد، چه معنایی دارد؟ هر کسی که میخواهد ببیند بیاید، با من بنشیند، با او مفاهمه میکنیم. چرا کسی را متهم میکنید؟ این ملت در بدر بیچاره و 40 سال جنگ زده را نباید بدنام و تهدید کنند. از افغانستان به هیچ کسی تهدید نیست.
پیش از این طالبان حضور تحریک طالبان پاکستان، القاعده و سایر گروه های مسلح در افغانستان را رد کرده بودند. اما در گزارش جدید سازمان ملل متحد آمده که روابط طالبان با القاعده همچنان نزدیک است. قبلا مقامات پاکستانی هم گفته بودند که طالبان پاکستانی حملات بر آن کشور را از خاک افغانستان طرح‌ریزی می کنند که حکومت طالبان آن را هم نپذیرفته است. شماری از ناظران سیاسی و امنیتی در تحلیل‌های خود به رادیو آزادی گفتند که شرایط بد اقتصادی زمینه جذب جنگجویان تازه نفس به گروه‌های مانند داعش، القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی فراهم کرده است.
در گزارش شنیدید که سازمان ملل متحد به این باور است که افغانستان هنوز هم منبع اساسی تهدیدهای تروریستی برای کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی است. برخی از تحلیلگران هم تایید میکنند که تحت حاکمیت طالبان فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان نسبت به هر زمان دیگر بیشتر شده. عارف سحر، آگاه امور سیاسی، یکی از امان هاست. مقیم نایب باقای سحر مصاحبه را انجام داده و در آغاز از او پرسیده که نگرانی های سازمان ملل متحد در ارتباط به فعالیت های گروه های تروریستی در افغانستان تا چی حد بجاست؟
حالا که طالبان بر افغانستان استحکام پیدا کردن، زمینه فعالیت گروه های تروریستی بیش از هر زمینه دیگر اینجا فراهم شده، چون گروه طالبان هم تحت شرایط قادر به مهار و مدیریت این گروه ها نیست و از طرف دیگر نیازمند حضور این گروه هاست برای وارد کردن فشار علیه جامعه جهانی و عموتو برای سرکوب مخالفین خود در درون افغانستان. بنابراین تهدیدی که از آدرس القاعده و داعش و سایر گروه‌های تروریستی از افغانستان متوجه جامعه جهانی است خیلی جدیه و به احتمال قوی گسترش پیدا میکنه. دلیل دیگهش اینه که گروه‌های تروریستی مانند القاعده و داعش یک جهان بینی جهان گستر داره، به این معنا که هیچگاهی در یک خطه مشخص جغرافیایی فعالیتاش محدود نمیکنه، کما اینکه هماره به دنبال صادر وحشت و ترور به کشورهای دیگه است. بنابراین تعدید این گروه تروریستی از خاک افغانستان جدیه.
سازمان پیمان امنیت دسته جمعی شامل روسیه و کشورهای آسیای میانه هم گفته که حدود 4000 جنگجوی داعش در مرز تاجیکستان حضور دارن. این نگرانی ها تا چه حد معجب به حساب می رود؟ آیا همین تعداد حضور جنگجویان داعش واقعا در افغانستان موجود است؟
نگرانی کشورهای مانند چین و روسیه و احتمالا کشورهای آسیای مرکزی دو تا رخ داره. رخ اولش اینه که تجمع این گروه های تروریستی که به احتمال خیلی قوی با دنبال ناامنسازی حوزه شمال افغانستان خودش مایه نگرانیه، و از طرف دیگه یک عدم اعتماد و تخاصم و تقابل میان کشورهای غربی و کشورهای قدرتمند شرق وجود داره که هر کدام اینا با دنبال احتمالاً یارگیری از این گروه های تروریستی برای ناامنسازی حوزه های نفوذ همدیگرن. بنابراین اون نگرانی که از طرف کشورهای قدرتمند منطقه مانند روسیه و چین درباره حضور داعش و القاعده در افغانستان مطرح میشه خیلی جدیه و خیلی هم درسته. اما درباره آمار و ارقام و تعداد جنگجویان گروه تروریستی در افغانستان هیچ آمار ارقامی وجود نداره. ما آمار ارقام متفاوتی داریم که زور این گروه تروریستی را در لایه‌های متفاوت به آمار ارقام متفاوتی دارم میکنه. بنابراین قطع نظر از این که چه تعداد نیرو در افغانستان از این گروه تروریستی وجود داره، اما آنچه مهمه که در آینده احتمال وارد کردن خطر و تهدید برای افغانستان، برای کشورهای منطقه و خارج از منطقه خیلی جدیه. کما این که اگر وضعیت همچنان ادامه پیدا بکنه، یعنی افغانستان در بین رقابت‌های ژئوپلیتیکی همچنان گیر بمانه و از طرف دیگه یا اینکه امارت طالبان نتونه که زمینه آرامش و مشروعیت اجتماعی خلق کنه، تجمع و تراکم نیروها بیشتر میشه و به تبع که به همان تناسب تهدید نیروها هم علی اون کشورها بیشتر و عمیق‌تر خواهد شد.
عارف سحر آگاهی امور سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد. برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. و حال میشنوید که جرمنی پروژه های کمک رسانی به افغانستان را تحت عنوان با زنان و برای زنان از سر میگیرد. مقیم نایب جزئیات دارد.
جرمنی میخواهد پروژه های توسعه‌ای خاص خود در افغانستان را از سر گیرد. با گزارش دی پی ای آلمان، برلین این اقدام را با وجود وضع محدودیت های طالبان بر حقوق زنان انجام میدهد. سوینیا شولز وزیر همکاری اقتصادی و توسعه‌ای جرمنی دیروز چهارشنبه در برلین اعلام کرد که در کار این پروژه ها اصل بازنان برای زنان در نظر گرفته شده. یک روزنامه جرمنی از این تصمیم برای اولین بار دیروز چهارشنبه خبر داده است. حکومت جرمنی میگوید تا زمانی که زنان افغان در پروژه ها کار کنند برای حفظ خدمات اولیه به آنها متعهد است. وزارت همکاری اقتصادی و توسعه‌ای جرمنی کار پروژه های حمایت از نیازمندی های اساسی مردم افغانستان را پس از ممنوعیت کار زنان در سازمان های غیر دولتی توسط طالبان به طور موقت به حالت تعلیق درآورد. از آن زمان جرمنی با سایر کمک کنندگان، سازمان ملل متحد و بانک جهانی در مورد اینکه آیا حمایت بیشتر امکان پذیر است یا نه بحث‌هایی را انجام داد. در انجام سوینیا شولز بار دیگر خواهان رفع محدودیت‌ها بر حقوق زنان و دختران افغان شد. اگر جرمنی سیاست توسعه‌ای خود را در افغانستان در مناطق متوقف کند که زنان می‌توانند با کار خوشان ادامه دهند، در اصل به گفته خانم شولز آنها از دو طرف مجازات می شوند. او گفت که زیرا متوقف کردن کار این پروژه ها شغل زنانی که اجازه کار دارند و میخواهند کار کنند از آنها گرفته و آنها را در مضیقه بیشتری قرار میدهد. وزارت همکاری اقتصادی و توسعه‌ای جرمنی پارسال به طور مجموعی 200 میلیون دلار را برای این پروژه ها در افغانستان اختصاص داد و پول از سالهای گذشته هم بر آن اضافه شد.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه رادیوی آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم که خوب و جور باشید و این شماره را که با مطالب متنوع تهیه کرده ایم تا آخر بشنوید و با رادیو آزادی باشید. در این شماره اینها را داریم: داستانی با عنوان عشق واقعی، گزارشی از تجلیل روز ولنتاین یا عشاق در افغانستان به گونه پنهانی، 13 فوریه برابر بود با روز جهانی رادیو، در این مورد نیز گزارشی داریم، جالب ها در رسانه ها، مطلبی پیرامون سمفونی مردگان، نقد یک کتاب آموزنده مبتنی بر خشونت خانوادگی، پارچه شعری از پرتو نادری با عنوان پرندوار پرگشود رفت به صدای خود ایشان، بخش 14 تقسیمات ادبی و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. سه‌شنبه 14 فوریه که گذشت، ولنتاین یا روز عاشقان بود، یگانه روزی که از عشق و محبت سخن به میان می آید و در مواردی با تبادل تحفه ها و گل های قشنگ بین عاشقان و همسران از این روز تجلیل می گردد که با دریغ این روز در کشور ما افغانستان جای خود را به یافتن یک لقمنان و تشویش جنگ و انفجار که از دهها بدین سو دامنگیر مردم و ماست خالی کرده و حتی جوانانی که تازه به مفهوم عشق علاقه گرفتن نیز غمها و آلام خود را دارن. باز هم ما به خاطر یادهانی از این روز داستانی را خدمت شما با عنوان عشق واقعی بین دو خزنده را برگزیده و با یک پیشخوان کوتاه برای شما من می‌خوانم. وقتی نگاه ما به کلمه عشق بیفتد، ناخودآگاه در ذهن ما نوعی محبت بین جنس مخالف با هر رمزی که باشد تداعی می شود و ما با آنچه که در جوانی زیادتر به آن توجه داشته ایم برمی گردیم و این از جمله ناگزیری هاست. اما شنیده ایم که عشق تنها برخواست از مسائل جنسی نیست و به هر چیزی که انسان علاقمند باشد می تواند به آن عشق بورزد، به طبیعت، به رنگ، به زیبایی شی، یک جانور و بسا دیگر. متخصصین ثابت نمودند که حیوانات نسبت به انسانها که فراست و عقل بیشتری دارند وفادارتر به عشقند. در مجله آنلاین مطلبی را خواندم که به من جالب بود و خواستم با شما نیز شریک سازم که یک چلپاسک یا کلاس در یک حادثه تصادفی چگونه وفاداری به همسر خود را ثابت نموده است. این مسئله را به آن آوردم، شماری هستند که
زن را در سلامتی، اجرای کار و آزادی حرمت می کنند. اگر مریض و بر جا مانده شود از آن دوری می گزینند. با برگردانی خیلی کم به ارائه آن حادثه که ممثل عشق واقعی است می پردازم. شخصی دیوار خانهش را برای نوسازی خراب کرد. خانه های ژاپنی ها دارای فضای خالی بین دیوارهای چوبی هستند. این شخص در حین خراب کردن دیوار در بین آن چلپاسکی را دید که میخی از بیرون به پایش کوفته شده است. دلش سوخت و یک لحظه کنجکاو شد. وقتی میخ را بررسی کرد تعجب کرد. این میخ 4 سال پیش هنگام ساختن خانه کوبیده شده بود. چه اتفاق عجیبی. چلپاسک 4 سال در چنین موقعیتی زنده مانده در یک قسمت تاریک و بدون حرکت. چنین چیزی امکان ندارد و غیر قابل تصور است. صاحب منزل متحیر از این مسئله کارش را تعطیل و چلپاسک را مشاهده می کند و در فکر غرق می شود که در این مدت چه کار می کرده است، چگونه و چه می خورده، چطور زنده مانده است. همان طور که به چلپاسک نگاه می کرد که ناگهان چلپاسک دیگر با غذایی در دهانش ظاهر شد. مرد شدیداً منقلب شد. 4 سال مراقبت، چه عشقی، چه عشق قشنگی. اگر موجودی به این کوچکی بتواند عشقی به این بزرگی داشته باشد، پس تصور کنید ما تا چه حدی کوچک و ضعیف هستیم و ما چرا چنین نیستیم. ما هم می توانیم عاشق شویم اگر سعی کنیم. حادثه چلپاسک را شنیدیم. با تداعی کلمه عشق در ذهنم گفته های چارلی چاپلین، هنرمند امریکایی، آمد که تأکید بر این داشت که عشق خریده نمی شود. چارلی چاپلین می گوید با پول می توان خانه خرید ولی زندگی نه، رخت خواب خرید ولی خواب نه، ساعت خرید ولی زمان نه، می توان مقام خرید ولی احترام نه، می توان کتاب خرید ولی دانش نه، دارو خرید ولی سلامتی نه، و بالاخره می توان قلب خرید ولی عشق نه.
داستانی بود با عنوان عشق واقعی. شماری از مردم میگویند پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از روز ولنتاین به گونه پنهانی تجلیل میکنند، در حالی که 14 ماه فوریه برابر بود به روز عاشقان یا ولنتاین. شماری از گل فروشی ها نیز میگویند مانند دوره جمهوریت پیشین برای تجلیل این روز آمادگی نگرفتند. پیش از سقوط حکومت به دست طالبان برخی نقاط کابل به ویژه کوچه گل فروشی در شهر نو و پل سرخ و برخی رستوران ها به مناسبت روز ولنتاین با دسته های گل سرخ و بادکنک ها تزیین می شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یاسین میگوید 6 سال از آشنایی و همسرش میگذرد. یاسین و همسرش 2 سال است ازدواج کردند. به گفته یاسین آنان در دوران شناخت و نامزدی روز عاشقان را تجلیل کرده بودند، اما در 2 سال اخیر که افغانستان زیر سایه حکومت طالبان نفس میکشد، همانند دیگر جوانان او و همسرش به گونه پنهانی از روز عاشقان تجلیل کردند. او به رادیو آزادی گفت
با روی کار آمدن حکومت جدید که پارسال تجربه داشتیم و امسال همچنان، اون هیاهو و اون شور و شوق سابقه نیست. متاسفانه در حدی یک دلخوشی کوچک هست که این جوان ها مراجعه میکنه به دکان ها به صورت بسیار پنهانی یک هدیه برای زوج خود یا همون کسی که فرد مورد نظرش است برایش هدیه میخرد.
جمیل هم یک تن دیگر از مردان متأهل است که میگوید او و مرضیه در 2 سال اخیر نتوانستند شادمانی تجلیل روز عاشقان در زندگیشان را آنطور که میخواستند داشته باشند. جمیل میگوید 2 والنتاین است که هدیه او و مرضیه برای هم تنها لبخند بوده است.
یک 2 سال ما با هم بودیم در کابل و در هرات با هم تجلیل کردیم و حالا هرچی که بود نسبتاً با این پارسال و امسال چیز متفاوت‌تر بود. حالا پارسال رو که بگذره در جایش که چین شرایطی هم نبود، بسیار با یک حالت وخیم و ناجور در این شرایط ما تنها در خانه بودیم و شاید یک لبخند با هم تقدیم کردیم.
تجلیل از روز عاشقان در سالهای اخیر به یک رسم در میان جوانان مبدل شده بود. در این روز افرادی که همدیگر را دوست داشتند و در مرحله آشنایی بودند، نامزدها و زن و شوهران بیشتر در بیرون از خانه با هم وقت می‌گذراندند. خرید هدیه هم بخش دیگری از جشن روز عاشقان آنان بود. گلفروشی‌ها، رستوران‌ها و شماری از دیگر فروشگاه‌های بزرگ در سطح شهرها با دیزاین‌های مختلف گل و پقانه روز عاشقان را در محل کارشان پررنگ‌تر می‌کردند. سال یک تن از گلفروشان در کابل اما می‌گوید امسال خبری از آمادگی‌های خاص برای والنتاین در کاروبار آنان نیست.
نخیر فعلا دیگه تو تجهیزات عالی نمیگیریم، یک دیگه فقط همقدر گل تازه مثلا یگان کارتنی چیزا جور کردیم، یک فقط یگان نامزدارا میخوان انگشتر ببرن یا گل ببرن یا موبایل ببرن یا توفای بزنن، هر چیز که خودشون خوش داشته باشن ما برشون کارتن جور کردیم، فقط به اونا و دیگر تو خاص نگرفتیم روز برش.
سکوتی که دو سال اخیر جای هیاهوی جشن روز عاشقان را در افغانستان گرفته به ادعای مردم، دلیلش محدودیت های وضع شده سوی حکومت طالبان و ناداری. ذبی‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که بزرگداشت از والنتاین فرهنگ غربی هاست و در بین فرهنگ و جامعه مردم افغانستان جای ندارد. هرچند تاریخ کامل این روز در دست نیست و آنچه در این مورد گفته می شود با افسانه درآمیخته است، اما بر اساس روایت های تاریخی صدها سال پیش از امروز در روم باستان کلادیوس دوم فرمانروای آن زمان دریافته بود که جوانان مجرد نسبت به مردان فامیلدار می توانند مبارزان بهتری باشند. به همین دلیل او ازدواج اساکرش را ممنوع قرار داده بود. در آن زمان کششی به اسم والنتاین می زیسته که مخالف عقیده فرمانروا بود. والنتاین به طور پنهانی مراسم عقد اساکر را با زنان مورد علاقه شان انجام می داد. در روایتی در این مورد آمده که دیری نگذشته بود که امپراتور از این کار والنتاین با خبر شد و او را به زندان انداخت. سپس به جرم سرکشی از قانون والنتاین محکوم به مرگ شد. در روایت‌های تاریخی آمده که والنتاین زمانی که در زندان بود عاشق دختر زندانبان شد و روزی که می‌خواستند حکم مرگش را تطبیق کنند با عنوان خداحافظی نامه‌ای برای دختر یاد شده می‌نویسد که پایان نوشته بود والنتاین تو. گفته می‌شود از آن زمان مردم به پاس قربانی کشش والنتاین سالگرد به خاک سپاری او را به نام والنتاینز دی تجلیل می‌کنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
سیزدهم فوریه برابر بود با روز جهانی رادیو. از این روز امسال در حالی در جهان تجلیل شد که به گفته شماری از نهادهای حامی رسانه ها فعالیت رادیوها در افغانستان نزدیک به 50% کاهش یافته است. شماری از شنونده های رادیو در افغانستان میگویند به سبب محدودیت های وضع شده از سوی طالبان از شنیدن برنامه های دلخواهشان محروم شدند. بیشتر در این گزارش.
13 فوریه روز جهانی رادیو امسال در حال فرارسیده که وضعیت رادیوها و دسترسی به اطلاعات از این طریق در افغانستان نسبت به سالهای گذشته متفاوت است. یافته های برخی نهادهای رسانه‌ای حاکی از آن است که آزادی های جامعه رسانه‌ای افغانستان که در جریان دو دهه اخیر به دست آمده بود به سرعت در حال سلب شدن است. رادیو از گذشته تا کنون شنونده های زیاده در مناطق مختلف افغانستان دارد، اما برخی علاقمندان رادیو می گویند در حدود 1.5 سال گذشته وضع محدودیت ها بر چگونگی برنامه های رادیویی و نشرات رادیوها سبب شده تا از شنیدن برنامه های دلخواه و رادیوهای مورد علاقهشان محروم شوند. بنو نظری یکی از شهروندان مزار شریف به رادیو آزادی گفت:
ما تمام خواب خود بر هم می زدم، یعنی علاقمند ای بودم که فقط داستانای هیرم گوش کنم. ما عاشق نیمیا بودم، ما همیشه گوش می دادم. متاسفانه وضعیت تغییر کرد، وضعیت سیاسی و داخلی کشور ما خراب شد، نتونستیم که دیگه بر رادیو گوش بدیم. خیلی یک تغییرات زیاد همه بعضی رادیوها حتی کار نمیده و بخش های موزیک و جدا را پلی نمی کنن.
حمیدالله که در هلمند زندگی می کند می گوید از 14 سال بدین سو از جمله رادیوها رادیو آزادی را می شنود و از این طریق از خبرها و اطلاعات مهم با خبر می شود.
نو تقریبا زما د دی ازادي رادیو د 14 کال کې چې
من حدود 14 سال میشود که از جمله رادیوهای بزرگ رادیو آزادی را تعقیب میکنم و حالا این رادیو را از طریق وبسایتش میبینم و خبرهای آن را در رسانه های مختلف اجتماعی مثل فیسبوک و تویتر با دیگران شریک میسازم. با استفاده از این طریقه ها رادیو آزادی را دنبال میکنم.
13 فوریه در سال 2012 از سوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو روز جهانی رادیو نامگذاری شده است. رادیو به عنوان ساده ترین ابزار آگاهی سازی هرچی سریع تر در رابطه با موضوعات مختلف و انتقال اطلاعات مورد اعتماد به شنوندگان در نقاط مختلف جهان مورد توجه قرار دارد. اما از روز جهانی رادیو در حال تجلی